الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إمام صادق عليه السلام در ضمن حدیث شریف عنوان بصری به او می فرمایند من در ساعات شبان روز مشغول به ذکر و ورد هستم و اوقاتم را به خود مشغول نکن و مرا از ذکر و وردم باز مدار. امیرالمؤمنین علیه السلام عرض شد در خطبه‌ای که در ذیل آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، مردانی هستند این افرادی که دست از دنیا و آخرت شستند و هر دو را به هوای معبود رها کردند و غیر از حقیقت توحید به هیچ مظهری و به هیچ تعینی از مظاهر جمال تنازل نکردند، نه به مظاهر دنیوی و نه به مظاهر اخروی. اینها افرادی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، تجارت و خرید و فروش اونها را از یاد خدا باز نمی دارد. در ذیل این آیه شریفه امام علیه السلام خطبه ای دارد و می فرماید و ان للذکر لاهلا یتخذونه من الدنیا بدلا فلا تشغلهم تجارت ولا بیع عنه. ذکر یه عده ای را دارد، یه عده ای به ذکر مشغول هستند. لاهلا یعنی یک عده خاصی. یتخذوه من الدنیا بدلا، این ذکر را بدل از دنیا قرار دادند. به جای دنیا ذکر را برگزیدند. چطور ممکن است انسان به جای دنیا به ذکر مشغول شد؟ چند جور ما می توانیم این مطلب را تصور کنیم و پله پله و مرتبه به مرتبه بالا بریم. یکی این که منظور از دنیا را اشتغال به کسب و تجارت و پرداختن به مسائل دنیوی و مادی بدانیم، و در این صورت معنا اینطور میشه: اینها یه گروهی هستند که اصلا به مسائل دنیاوی توجه ندارند، مانند این رهبان و افرادی که در دیر و کلیسا مشغول ذکر هستند، و اینها نه تجارتی میکنند، نه کسبی میکنند و نه ازدواج میکنند، و دائما در حال عبادتند. خب این یه عده. به جای اینکه برن دنبال کسب، میشینن در منزلشون هی ذکر میگن. به جای اینکه برن به دنبال ازدواج، ترک ازدواج میکنن و به عبادت میپردازن، طریق رهبانیت را در پیش میگیرند. البته ناگفته نماند که این طریق در اسلام ممدوح نیست، چون با جامعیت اسلام منافات دارد. اسلام دین کافل و متکفل سعادت دنیوی و اخروی بشره، و اگر ما این مرتبه از ذکر را ممدوح بدانیم، با اون هدف غایی اسلام در تعارض واقع میشه. اسلام دینی است که هم به مسائل سیاسی بشر پرداخته و هم به مسائل غیر سیاسی، هم به مسئله عبادی و هم به مسئله سیاسی. به عبارت دیگر، در اسلام سیاست و عبادتی وجود ندارد. ما در اینجا میگوییم سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، به قول مرحوم مدرس رحمت الله علیه. ایشان میفرمودند که سیاست ما عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست. اگر ما کلام ایشون را این معنا کنیم و به این توجیه کنیم که منظور ایشان این است که اسلام دین کمال است، همین، و در این کمال همه چیز قرار گرفته، در این صورت میشه برای این جمله ایشون یک معنا و توجیه صحیحی ارائه داد. کمال یعنی چی؟ یعنی اون شرایطی را که برای رسیدن به فعلیت است و استعداد نهفته بشر در سایه اون شرایط است که به فعلیت و هدف غایی میرسد، او در اسلام وجود داره. به این معنا این همینه. برای رسیدن به یک هدف غایی و به کمال، شک نیست که ما احتیاجی به امنیت داریم. اگر یک سالک که بخواد راه خدا رو بره در شهرش امنیت نداشته باشه، این چطور ممکنه که عبادت کنه؟ چطور ممکنه شب از خواب برخیزد و نماز شب بخونه؟ امنیت نداره. الان دوست بیاد در منزلش خانهشو بزنه، کسی هم نیست که جلوگیری کنه، یا خود متصدی امور فرض کنی که من باب مثال خودشون با همینا هم دست باشن. تو این ممالک، خیلی از ممالک خارجی و اینها، خب اینطوری قضیه دیگه. خود همین سازمان های عرض کنم حضورتون که مخفی و غیر مخفی خودشون با مسئولین خودشون با این رؤسا و اینا هم دستن، اونها در سطح بالا و پایین تران در سطح پایین همه به حمدالله مشغولن. درست شد؟ علیکم السلام. حالا اگر در یک شهری امنیت وجود نداره، میان یکی رو میکشن، کسی نیست که دادخواهی کنه، منزلی را میزنن، کسی نیست که پیگیری کنه، همسایه موجب اذیت و آزار همسایه بشود و کسی نیست که جلوگیری کنه. در زمان پیغمبر اکرم ثمرة بن جندب یه درخت داشت توی یه دونه منزل، می آمد هی وارد این باغ و اون منزل همون شخص انصاری می شد. خب اون مرد انصاری و اینها گاهی زنش پوششی نداشت، در منزل خودش بود، این بدون این که در بزنه یا الله بگه فلان، همینطوری وارد می شد، بگو می خواهم برم به این درختی که در فلان جا هست رسیدگی کنم، شاخهاشو بزنم، میوهشو کذا کنم، میرفت ازش بالا. این هی می آمد می گفت شما اقلا یا الله بگو، اقلا یه چیز بکن، گوش نمی ده. آمد پیش پیغمبر، پیغمبر بهش فرمودن که ای سمره، وقتی که میخوای خانه برادرت بشوی، یعنی برادر ایمانی، چرا یا الله نمیگی؟ چرا دق الباب نمی کنی؟ چرا همینطوری سرزده وارد میشی؟ گفت درخت خودمه، دلم میخواد بدون اجازه وارد بشم. گفتن درخت درخت خودته، ولی در حیطه تصرف تو دیگران هم در اینجا دخالت دارن، اون حق استفاده‌ای که تو داری در اینجا، دیگران هم نسبت به اینجا حق استفاده دارن و تو داری اونها را از این حقشون محروم میکنی. بله. خب پیغمبر چه؟ گفت نه، من این تو دلم میخواد. وقتی بنا به دل خواستنه، وقتی منطق سرش نمیشه. حالا جناب سموره، شما که این کار رو انجام میدی، اگر جات رو با همین شخص عوض میکردی، او میامد میگفتی دلم میخواد، اگر او هم این جواب تو را میداد، میدونید اینجا انسان باید خودش رو به جای دیگران بگذاره ها، در خیلی از موارد برای حل شدن قضیه فوراً خودتون رو جای دیگران بذارید، مشکل زود حل میشه، خیلی سریع بگید اگر من جای او بودم و او جای من، بشینید فکر کنید چه میکردی، خیلی شاید 70% مسائل حل شه، 80% حل شه، یه 20% باقی بمونه که اونم با یه مشورتی چیزی اونم قابل حل شدن. تا این کارو میکردی؟ نمیکردی. پس معلوم میشه تو با نفس دلم میخواد داری خودت را محکوم میکنی. منتها مملکت مملکت اسلام، تو مملکت اسلام زور نمیشه گفت، نمیتونی زور بگی به پیغمبر، نمیتونی زور بگی. و امیرالمؤمنین نمیتونی زور بگی، وقتی امیرالمؤمنین حاکم اسلام هست نمیتونی به زور بگی، وقتی پیغمبر حاکم اسلام نمیتونی زور بگی. چرا؟ چون پیغمبر حقه و حق زور بر نمیداره، ظلم بر نمیداره. آمد به پیغمبر فرمودن که این درخت را تو به من بفروش، من در ازاد یک درخت در بهشت به تو میدم. قبول نکرد. حضرت فرمودن دو تا در بهشت بدنام، تا 10 تا درخت در بهشت. قبول نکرد. او نمیخوام، اصلا این درخت مال خودمه و میخوام وارد بشم و هیچ گونه راده و مانعیم برای حرکت و ورود من وجود ندارد. خودش چادر سرش کنه، خودش بره تو منزل، خودش در را ببنده، من نصف شب دلم میخواد بیام، بعد از ظهر میخوام بیام، هیچ برای خودم. حضرت وقتی که این را از اون مشاهده کردن، به اون مرد انصاری فرمودن برو درخت رو بکن بنداز تو خیابون جلوش، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا شما نگاه میکنید جلوی منزل انسان به اجازه شهرداری یه ساختمون 10 طبقه میره بالا، تمام شیشه ها مشرف تو منزل انسان. درسته؟ این قانون اسلامه. یعنی اگه پیغمبر الان به عنوان مسئول شهرداری بودن اجازه میدادن، فرض کنید که دم منزل انسان، منزل شخصی انسان، فرض کنید که یه نفر بلندش بیاد و منزل بسازه، تمام پنجره هاشم مستقیما تو خونه مردم باز کنه. عرض کنم حضورتون که بله بله خب دیگه حالا به همین مقدار. این قانون، قانون اسلام، قانون اسلام یعنی امنیت جامعه را برای رسیدن افراد به کمال باید فراهم کنه. اگر شما در این اسلام، در مهد اسلام، در مملکت اسلام نتوانید امنیت کمال خودتون را فراهم کنید، در اینجا مشکل پیدا میشه. مثلا تأمین امنیت برای رسیدن به کمال چیه؟ ضرورت جامعه است، یک ضرورته. خب این امنیت باید در سایه چی باشه؟ در سایه قانون. قانون باید چه قانونی باشه؟ قانونی باشه که متکفل جهات امنیتی، امنیت در ابعاد مختلف، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت اخلاقی، در این سه بعد باید این امنیت برقرار بشه. اگر اسلام اجازه بدهد زن و دختر با سر برهنه و به طرز وقیح در خیابان ظاهر بشوند، امنیت اخلاقی به خطر میفته و در یک همچنین موقعیتی سالک نمیتواند رشد کند. سالک نمیتواند اون فعلیتی غایی و هدف غایی را در یک همچنین جامعه متحقق کنه، نمیتواند، چون امنیت اخلاقی نیست. یادتون میان در زمان گذشته و در رژیم گذشته چه وضعی داشت مملکت ما؟ واقعا یادتون میاد؟ اصلا میشد زندگی کرد؟ اصلا یعنی واقعا انسان نسبت به مسائل اخلاقی خود و خانواده تضمینی داشت؟ خب حالا اون وضع بهتره یا اینکه حداقل به حسب ظاهر مسئله وقیح و قبیحی انسان مشاهده نکنه، کدام بهتره؟ در سایه کدام یک از این شرایط انسان میتواند حرکت کنه؟ انسان بهتر میتواند ذکر بگوید، انسان بهتر میتواند در نماز تجمع خاطر داشته باشه. اون چشمی که صبح تا شب هزار منظره دیده و هزار عکس در ذهنش و در خیالش تصویر کرده، چطور ممکنه بلند شه در نیمه های شب دفع خواطر کنه؟ چطور ممکنه؟ این راجب امنیت اخلاقی. امنیت سیاسی. اگر مملکت ما، مملکت اسلام، امنیت سیاسی نداشته باشه، مشخصه که هیچ گونه آرامش فکر و آرامش خیال برای انسان باقی نمیمانه. اگر مملکت امنیت اقتصادی نداشته باشه، هر روز یه چیزی باشه، هر روز یه روز قیمت ها بره بالا، یه روز قیمت ها بیاد پایین، یه روز نمیدونم گران بشه، ارزون بشه، بره بالا، این اوضاع اوضای بلبشوه دیگه. وقتی امنیت اقتصادی نباشه در یک مملکت، مردم آرامش فکر ندارن، تمام ذهنشون باید متوجه معیشت کنن، تمام قدرتشون رو باید متوجه معیشت کنن، تمام خیالشون را و تمام استعداداشون رو باید متوجه این قضیه کنن. کجاست اون روایاتی که میگفت صبح تا زور کار کن و بقیهش رو برو به خودت برس؟ کجا میره؟ کجاست اون روایاتی که میگوید مؤمن و مسلمان اون کسی است که وقتی که خرج اون روز را در بیاورد به فکر فرداش نباشه؟ این روایت ها کجاست؟ داریم ها، این روایت ها برید نگاه کنید در کتب حدیث، در کتب از می شود که روایی تجارت، بیاد این روایت ها نگاه کنید، آیا این روایات با شرایط امروز اصلا می سازه؟ آیا پیغمبر برای خودش اینا رو گفته؟ این مطالب مال خودش بود؟ چیه قضیه؟ خاطر که امنیت اقتصادی وجود نداره. الان یک تاجر میخواد یک کاری بکنه، نمیدونه فردا چه به سر خواهد آمد. یه قانون میره، تمام اموالش همه بر باد فنا میره. یه قانون میاد، تمام از میشود حضورتون. حالا این وسط چیه، کیه، مسائل از چه قرار است؟ اون خب آیان و رجال بهتر از ما میدونن، ما اطلاع نداریم، ما همین فقط یه متری خودمون را میبینیم. ولی در هر صورت مسئله کلی اینه که اگر بنابراین باشد که یک فرد در یک جامعه بخواد به اون هدف غایی و به فعلیت تامه برسه نسبت به اون استعدادهایی که خداوند در او قرار داده، چاره ای نیست از این که اون شرایطی که در اون شرایط قرار گرفته، اون شرایط معد و ممد او باشه، نه اینکه در جهت مخالف و در دو قطب مثبت و منفی با اون استعدادهای او قرار بگیره. این امکان نداره، اصلا امکان نداره. اینطور ما در همین سفری که این مرتبه در لبنان بودیم، خب با اون وقتی که من مناظر و اون مسائل و اونها رو عرض کنم حضورتون که در اونجا مشاهده می کردیم، اصلا قابل مقایسه نبود با اون سفر گذشته ما، سفر سال بعد. و مشخص بود که دست صهیونیسم و دست استعمار عجیب داره در این منطقه داره فعالیت میکنه، بسیار مشخص بود. یعنی اصلا احتیاج به فکر کردن نبود، مسائل به نحوی بود که هر شخصی تشخیص میداد که یه مطلب دیگریست غیر از این قضایای ظاهر، یک جریان دیگری داره اینها را میگردونه و انجام میده. اونجا عرض کنم که یک عده‌ای عرض می شود که وقتی که مشاهده کردن و دیدن که این مظاهر فساد داره میاد و حتی به شهرهایی که اصلا تمام اونها شیعه نشینن مثل سور و امثال ذلک داره میاد و اینها رو داره مورد تمرج سیاه کردن، رنگ و سیاه و قیر و این حرف. یه مدت گذشت اینا دیدن نه اینها جوانای با همیت و با غیرت و اینا هستن، دیگه این مسئله رو اونجا حل می شود که خب چرا؟ طرف میترسه، میبینه الان در یک همچنین شرایطی زنش داره از منزل میاد بیرون، پسرش داره از منزل میاد بیرون، دخترش داره از منزل میاد بیرون، این چطور میشه در یک همچنین وضعی و در یک همچنین شرایطی؟ خیلی بخواد خودشو نگه داره، فرض کنی که در منزل خودش اون مسائلی که موجب فساد و موجب انحراف اخلاقی اینا هست اونها را از اون منزل بردارد، اما اجتماع را چیکار کنه؟ که نمیشه که فرض کنی که انسان پای بچهش و پسرش و دخترش و زنش اصلا قطع کنه از همه جا، درست شد؟ پس بنابراین اسلام باید در درون خود شرایط برای یک حکومت عدل و قوانینی که مربوط به یک حکومت عدل است که امنیت را برای افرادی که میخواهند به کمال برسند فراهم آورد. یعنی من این رو میخوام بگم آیا رسیدن به کمال و رسیدن به یک شرایط و رسیدن به یک فعلیت و آیا این حق فطری و حق مسلم یک فرد هست یا نیست؟ اگر هست باید برای همین یک فرد شرایط آماده باشه، ولو 1,000,000 بگن ما نمیخواییم، بگن اینجاست که مسئله دموکراسی زیر سوال قرار واقع میشه. دموکراسی بر اساس اکثریت استوار است، لیبرالیسم یعنی حرکت توده بر اساس خواستهایی که اون خواستها مرز ندارد، اون خواستها حد نداره، این میگن لیبرالیسم. اما جالب این است که خود همین ها نمیفهمند که چه معنایی را قصد میکنند. اگر این حد و مرز منظورشون این است که بدون حد و مرز حرکت کردن، یعنی ولو این که اون خواست و تمنیات انسان با خواستهای دیگران تعارض کنه، اگر این طوره پس بنابراین نفس تمنی لیبرالیسم در یک جامعه اقتضای براندازی خود این شخص رو داره، چون همونطوری که من تقاضا دارم به خواستهای خودم برسم، اون هم تقاضا داره به خواستهای خودش برسه، خب این دو با هم چی میشن؟ تعارض میکنن. پس صرف ارائه این طرح موجب انتفاع و از بین رفتن و انعدام خود ارائه دهنده طرح خواهد بود، باشه اگر به این منوال باشه. و اگر منظور از لیبرالیسم این باشه خواستها در محدوده عدم تعارض با دیگران، من هر خواستی که دارم داشته باشم، ولی این خواست من با خواست دیگر در تعارض قرار نگیره، به عبارت دیگر همدیگر را نفی نکنین، بلکه هر کسی در محدوده خودش باشه. خب سوال ما از این طرز فکر و از این مکتب این است که این عدم تعارض با خواست دیگران چه جایگاهی میتونه داشته باشه و چه تعریفی میتونه داشته باشه در اینجا؟ یعنی اگر منظور همان امنیتی است که مورد نظر ماست، که امنیت در سه بعد بخواد باشه، توی همون اسلامه. اگر منظور این است که به هر کیفیت و به هر نحوی من بتوانم در خیابان ظاهر بشوم، این مسئله با منافع دیگری که میخواد فعلیت پیدا کند و استعدادهای خود را به فعلیت برساند در تعارض میفته. کی به من گفته تو خیابون را برم و چشمم را ببندم؟ سرم میخوره به سنگ، میفتم تو چاله، و چشمم باز کنم یا باز نکنم؟ و باز بکنم با یک منظره وقیح و قبیحی مواجه میشم و این منظره قبیح در نفس من تأثیر میگذاره و جلوی رسیدن به این کمال را چیه؟ میگیره. اینجاست که هیچ چاره ای نداره این مکتب الا اینکه خودش را با مکتب اسلام چیکار کنه؟ توفیق و به بنبست میرسه. چرا؟ چون رسیدن به کمال حق طبیعی برای فرد افراد جامعه است. شما دلت نمیخواد به کمال برسی، نرس، کسی که شما کاری نداره، اما من میخوام برسم. آیا عقل اقتضا میکند که من در رسیدن به کمالم شرایط داشته باشم؟ عقل میگه یا نمیگه؟ فطرت میگه یا نمیگه؟ ببینید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که فرض کنیم که من باب مثال من وارد یه مجلسی بشم، به مقدار حضور خودم و به مقدار وجود خودم من حق دارم از فضای این مجلس استفاده کنم و تنفس کنم. این حق طبیعی منه دیگه، خب الا مریض میشم. حالا یه شخصی بیاد در اینجا هی سیگار دود کنه، خب یعنی چی؟ یعنی تعارض با چی؟ با یک خواست منطقی دیگران. این از نظره از می شود که عقل و از نظر منطق خارجه. میخوای بری سیگار بکش، برو در بیابان، اونجا که از می شود که فضا فضای باز، انقدر سیگار بکش تا بمیری. یه بالاتر از این کسی با شما کاری نداره. اما اگر شما بخوای بیای در یک جمعی به اندازه وجود خودت و به اندازه تنفس یک فرد حق داری از این فضا استفاده کنی، نه بیشتر. اگر بخوای بیشتر استفاده کنی، شما در اینجا چیه؟ محکومی. اگر شما بخوای بیای در این فضا و شروع کنی به ورزش کردن، ورزش کردن انرژی زیاد مصرف میکنه، تنفس زیاد را میطلبد و این تقلا موجب میشود که از این فضایی که برای همه این فضا باید به یک نه قابل استفاده باشه، شما بیشتر استفاده کنی. در اینجا میگن آقا میخوای ورزش کنی، برو تو حیات، برو در یک فضای آزاد. ببینید چقدر دقیق منظم. در اسلام و در منطق باید هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. یک قدم بخواد تخطی بشه، این مسئله چیه؟ از نظر عقل مردوده. وقتی مردود شد، اسلام هم میاد اینو چیکار میکنه؟ مردودش میکنه. چرا؟ چون رسیدن به کمال حق طبیعی برای که برای هر فردی است. رسیدن به علم حق طبیعی برای یک فردی هست. کسی که میخواد عالم بشه در یک جامعه، این حق طبیعی اوست. حالا اگر یک خانواده فقیری هست، این بچهش نمیتواند وارد مجامع علمی بشه، دولت باید برای اونها عرض کنم که زمینه رو آماده کنه. چرا باید این رسیدن به این عرض میشود که مراتب مختص یک عده افراد پولدار باشه؟ چرا؟ معنی نداره. دفاع از اسلام و از کیان اسلام، این حق عرض می شود که ملزم تمام افراد جامعه است. البته بر حسب مراتب و اولویت ها. حالا اگر یکی بیاد این حق طبیعی رو با پول بخره، این چیه؟ محکومه. بیاد حق سربازیش رو با پول بخره، یعنی چی؟ یعنی سربازی مال اون آدم فقیره، اون آدم غنی در اینجا میتوانه چی کنه؟ این محکوم، در اسلام محکومه، در عقل محکومه. پس بنابراین وقتی که شما نگاه میکنید میبینید اسلام دین منطبق با عقله. شما دقیق ترین قوانین عقلی را اگر پیدا کردید بدون اجازه از من و غیر از من بگید اسلام گفته. هیچ نیازی به اجازه نداره، هیچ نیازی به امضا نداره، بگید اسلام اینو گفت. قانون عقلی را، عقل نه توهم و خیال رو، عقل رو پیدا کنید و بعد حکم اسلام رو چیکار کنید؟ بار کنید. پس بنابراین روحانیت با رسیدن به تکامل در چیه؟ در تعارض. این از نقطه نظر این مرتبه اول. حالا اگر بیان بگیم که منظور کلام امیرالمومنین علیه السلام این است که فلا تشغلهم تجارتون ولا بیعون ان، تجارت و بیع اینها را مشغول نمی کنه از ذکر خدا. معناش این است که اینها دو محور مختلف برای خودشون ترسیم میکنن. محور اول محور مسائل اشتغالی اونها به امورات دنیوی و محور دوم مسائل عبادی و اشتغال مسائل عبادی. خب این کلامی است که میشه توجیه کرد و قابل برای توجیهه. یعنی چی؟ یعنی اینها میرن فرض کنید که دکانشون رو صبح باز میکنن به نام خدا و با بسم الله و با وضو میرن دکان رو باز میکنن برای اینکه لقمه حلالی پیدا کنن و معیشت اونها معیشت محللی باشه. موقع ظهر که میشه میرن نماز میخوانن و نماز اول وقتشون رو میخونن و این باعث نمیشود که یاد خدا اینها محروم بشن از یاد خدا. هر چیز به جای خود. موقع غروب که میشه برمیگردن دوباره نماز مغرب عشاشون رو میخونن و بعدم برمیگردن به منزل، هر کدام را در جای خودشون قرار میدن. خب این یک مسئله صحیحی هست و درسته، اما این ابتدایی ترین مطلب و ابتدایی ترین مرتبه برای عمل یک مسلمانه. یعنی شما توقع اینو دارید که انسان بره صبح تا عصر سر دکان، موقع ظهر هم که هست اونم مشغول تجارت بشه، نماز ظهرش هم بگذره، اون بشه فقط 2 دقیقه به غروب آفتاب که مونده بیاد نماز رو عصر بخونه. این بعیده که کلام حضرت نازل به این مرتبه باشه. و این هر فرد یعنی اقل از مراتب اخلاص انسان و عبادت انسان و بینش انسان این است که به این کیفیت عمل بکنه. عرض کنم به قول روایتی که عرض می شود که می فرماید که ما ملع ابن آدمی وعا ان شرم من بطله و ان کان فلا بد فسلسن للطعام و سلسن لل، عرض می شود که شراب و سلسن للهوا. هیچ ظرف نامیمونی را بنی آدم از معده خودش پر نکرده. بسیار این ظرف نامیمونی است از نقطه نظر اشتغال و از نقطه نظر تخیل و مسائلی که برای انسان پر. زیاده روی، زیاده خوری. اگر انسان چاره ای ندارد، سلسش را برای طعام بگذاره، سلسش را برای شراب و نوشیدنی و سلسش را برای هوا بگذاره. اون گفتش که ما این سلس طعامی که خب طبق روایت میخوریم، اون سلس شرابم به جاش تقضا میخوریم، اون چیز اونم میخوریم، اون سلس هوارم به جاش میخوریم، آب که میاد رای خودشو باز میکنه، نفسم میخواد بیاد میخواد نیاد، ما کار خودم. حالا این یک مسلمان نمیاد فرض کنید که از صبح که از خواب برخیزد به دنبال معیشت خودش بره و تمام اوقات خودش را در این راه بگذاره، خب این نیست. این تو این هم یک معنا که خب به نظر میرسه که این معنا بعیده از کلام حضرت، با توجه به این معنا، با توجه به این عبارت رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، این معنا معنای بعیدیست. یک معنای دیگر و یک مرتبه بالاتری برای این معنا میتونیم در نظر بگیریم و اون این که هر فردی، اینها افرادی هستند، این رجال رجالی هستند که اینها در داد و ستد خدا را مد نظر قرار میدن، یعنی میره به طرف کمال مال برای اینکه این مال را برای کمال خودش مصرف کنه، جنس را به مشتری می فروشد و در این فروش رضای خدا را مد نظر قرار می دهد، نه هوا و نه شهوت و نه منافع مادی خود را. از بایع و فروشنده چیز می خرد ولی منظور تحصیل رضای خداست، نه منظور فقط رسیدن به مال و نه هدف مال اندوزی. دکان را باز می کند ولی برای باز کردن، منظورش از باز کردن این دکان این است که دستی را بگیرد، اگر فقیری میاد در اونجا کمک کنه، افرادی که میان در اینجا به یک منفعتی برسن، نه اینکه منظورش این است که پول در بیاره، منظور او رفع حوائج مردمه، هدف اینه. خب یعنی چی؟ یعنی در تجارتش و در بیعش و در خرید و فروشش اول خدا را در نظر میگیرد، بعد مسائل دیگر را، بعد بده و بستان را و بعد داد و ستد را، اون را اول مد نظر قرار میده و بر اون اساس داد و ستد خود را تنظیم میکنه و توجیه میکنه. درست شد؟ خب این معنا از اون معنای سوم، خب معنای بالاتری است از اون معنای دوم، ولی میبینیم باز این معنا اونطوری که باید و شاید به دل نچسبه. یعنی وقتی که امیرالمومنین علیه السلام و ان للذکر لاهلا، منظور حضرت ممکنه این هم باشه ولی یک مرتبه مافوق و اکمل از این هم وجود داشته باشه. اون چیه؟ اینی که به نظر قاصر ما میرسد، یعنی وقتی یک شخص دیده توحیدی بشه، بایع و مشتری را دیگه یک نفر میبینه. بایع میشه کی؟ او. مشتری میشه او. بستان میشه او. گیرنده دهنده میشه او. گیرنده میشه او. حل میشود که اون شخصی که میدهد این جنس را و اون مال را میشه او. کم کننده اوست، زیاد کننده اوست. دیگه در یک همچنین معامله ای خسارت چه جایگاهی دارد و در یک همچنین داد و ستدی زیان و سود چه جایگاهی دارد؟ سودی دیگه نیست، زیانی دیگه نیست، خسارتی دیگه نیست، ربحی دیگه نیست. درست شد؟ فلا تشغل هم تجارتون ولا بیان. دیگه تجارت و بیع اونها رو مشغول نمی کنه. چرا؟ چون یکی می بینه. مثل چی؟ مثل که شما از این جیبتون این پول برده بذاری تو این جیبتون، ضرر کردی؟ آه کم شده از پولتون کم شده؟ از پولتون کم شده؟ در از این جیب برداشتن و در جیب گذاشتن اگر 20 تومن برمیذاشتی شده 18 تومن، همون 20 تومن رو برداشتی شده چی اینجا؟ لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. معناش اونطوری که ما میفهمیم، باز دوباره میگیم نه منظور آیه اینه، اونطوری که ما میفهمیم این است که اصلا اینها درشون لحف تصور نداره، نه اینکه نخوان، نمیتوانند بخوان، قدرت دیگه ندارند، بخوانم نمیتونن. اگه بخوانم نمیتونن. الان یاد یک قضیه افتادم، حالا به عنوان شوخی و اینها خنده بد بد نیست. یک از دوستانی داریم، عرض کنم که ایشان سابق چیز بود، خلبان بود و الان دیگه نیست اینطور، از این هواپیماهای بزرگ رو اصطلاح 500 نفره رو میبرد. میگفت یه مرتبه به اتفاق یک عده از این خلبانهای پاکستانی ما حرکت کردیم رفتیم کراچی. اون کاپیتان خودش از همین خلبانهای پاکستانی بود، از این هواپیماهای 747 و 500 نفره. میگفت وقتی این نشست چنان نشست که تمام لاستیکا ترکید، انگار از فاصله 200 متری پرت کرد. اینو گفت ترکید همش در به دار. گفت این چه آبروی هر چی بود. بعد یکی از اونایی که اونجا بود میگفت فلانی من اگر بخوامم نمیتونم اینجوری بشونم. یعنی اصلا قدرت ندارم اینجوری بنشونم. حالا چیه قضیه؟ یعنی این اصلا یه جوری کار کرده، یه جوری طبق نظام و اصول خلبانی پیش آمده که ملکش شده، نمیتونه اصلا غیر از این کاری انجام بده، باید رو اسلوب این هواپیما رو بیاد بنشونه. درست شد؟ این افرادی که اینها در این موقعیت قرار گرفتن اصلا بخوان نخوان لا تلهیهم تجارتو، وقتی شخص همه مال را مال خدا ببیند، انشاءالله در بحث هایی که حضرت صادق علیه السلام میفرمایند در اینجا ما به این نکته میرسیم، وقتی کسی مال را مال خدا ببیند اصلا تصور زیان و ضرر اصلا ممکنه بکنه؟ اصلا این در مغزش و در مخیلش اصلا زیان راه پیدا میکنه؟ نمیکنه. اینها چی هست؟ مسئولیت قانونی دارن این افراد، این افراد مسئولیت پیدا میکنن. لا تلهیهم ولا تجارتون عن ذکر الله، دیگر تجارت و له اونها را تجارت و بیع اونها را به له نمی دارد، بخانم نمی دارد، اگرم بخان نمی کنه. چکار کنه؟ فکر اینطور. یه وقتی با من در یه قضیه با مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به یک مسئله توحیدی بود، ما سالها با هم بحث داشتیم. بله خیلی جالب. گاهگاهی میشد اصلا خود ایشون بدون مقدمه و شروع میکردن راجع به این قضیه، حال قضیه که 4 ماه پیش با هم یه صحبت کردیم، ما صحبت میکردن و ادان و هیچ وقت به توافق نمیرسیم، خلاصه به توافق نمیرسیم. خیلی عجیب رضوان الله علیه، ایشون خیلی عجیب، خیلی واقعا در یک مرتبه بود که عقول ما نسبت به این قضايا. 3 ماه قبل از فوتشون من ایشون رو زیارت کردم در مشهد، ایام بهار بود، تعطیلاتی بود، مشرف شده بودن مشهد، هنوز کرسی داشتن ایشون تو اتاقشون، زیر کرسی که نشسته بودیم ایشون یه دفعه فرمودن فلانی، شاید دیگه خب میدونستن که بعد دیگه چه جریانی اتفاق خواهد افتاد و دیگر ما ایشون رو نمیبینیم تا همون روز آخر، گفتن فلانی در این مطلبی که ما این مدت با هم صحبت میکردیم، این مطلب همون طوریست که شما میگید، مسئله همینه، ولیکن به این کیفیت، منتها یک خصوصیتی رو ایشون مطرح کردن. من با آقا عرض کردم آقا مسئله وقتی غیر از این برای من تصور نمیشه، من چه کنم در اینجا؟ چون هم در همینطوره. بله درست، انسان وقتی یک مسئله ای را میبیند نمیتواند ذهنش رو تغییر بده، چیکار کنه؟ وقتی داره میبینه دیگه، الان من دارم میبینم این جرون پارک، ای شما بگید نه این تخیله، تخیل چیه؟ خب دارم میبینم دیگه، تخیل کنه میشه، وقتی چیز را میبینه که نمیتونه بعد. این معنا به نظر میرسه از کلام امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد و ان للذکر لاهلا، شاید منظور حضرت این باشه که این اهل به خصوص، این عده معدود، این عده معدود، اینها افرادی هستند که یتخذونه من الدنیا بدلا، از بدل دنیا این را گرفتن به جای پرداختن به مسائل دنیا و به جای پرداختن به هوا و به جای پرداختن به بدبستان و به جای پرداختن به تو سر کله همدیگه زدن، برای همدیگر نقشه کشیدن، بر دیگری ترفع و ریاست پیدا کردن، دیگری را از صحنه به در کردن، دیگری را کوبیدن، برای به جای اینها چیکار کردن؟ سرشون کردن تو لاک خودشون و دنیا را به اهلش سپردن. به قول مرحوم قاضی رضوان الله علیه در اون دستوری که برای دوستانشون در ماه رجب و شعبان میدن، میگن دنیا را به اهلش بسپارید. آقا جان بسپارید دنیا را به اهلش، میچرخونم براتون، میچرخونم. من به شما قول میدم رفقا، اگر شما نرید این ریاست و وزارت و وکالت و ریاست جمهوری و وزرا و مدیر کنن، یه عده میان میگیرن، شما خاطرتون جمع باشه. شما قصه ریاست این مملکت رو نخورید. هستن الا ماشاءالله هستن، خودتون دارید میبینید. میبینید یه انتخابات میشه، ببین چقدر عکس پخش میشه دیگه، تو در دیوار تو داخل خونه اون آدم هم میزنن. چیه اینا؟ بیاین به قول مرحوم آقای میفرمودن که فلانی فکر دنیا رو نکن، دنیا به من حالا یه چند نفر بودی، فکر دنیا رو نکنید، بکنید نکنید، دنیا یه عده میان میچرخوننش، برید فکر آخرت رو بکنید که مشتری نداره. اون مشتری نداره و الا اینا میریزن سر. امیرالمومنین هم عباراتی داره، حالا ان الدنيا جیفتون آکل و هل کلا، دنیا مثل جیفه ایه که کلاب آمدن دنیاست دیگه. البته خب اگر قصد خدایی باشه خب فرق میکنه، نه اینکه حالا قصد کنی همه شما ما بگیم، نه اگر واقعا نظر الهی هست و برای رسیدن به مطلوب است و برای قضای حوایج مردم است و برقراری عدل و حکومت و اسلام است، خب این مسئله فرق میکنه. ما منظورمون از میشود که این مطالبی که در این مملکت و این جا اتفاق میفته که نیست، انشاءالله چه جای دیگه است. درسته، بریم به فکر یک چیزهای اون موقع است که خودمون تنها هستیم و تمام افراد ما رو ترک میکنن و دو روزی برامون عزاداری میکنن و اون وقت خودمون میمونیم و عقباتی که یکی پس از دیگریه. حالا شخص با توجه به این قضیه چیکار میخواد بکنه؟ فلا تشغل هم تجارتون ولا بیعون ان این ها ذکر شبلی میگوید خدمت 4000 استاد را کردن. منظورش از استاد افرادی هم که برای او مفید بودن، نه این استاد اصطلاحی سلوکی مخصوص. ببخشید 400 استاد را دیدم و 4000 کلمه از اونها آموختم و از میان اونها یک کلمه که از معصوم علیه السلام روایت شده او را پسندیدم و سر لوحه زندگی و برنامه خودم قرار دادم و او این بود که فرمود و عمل لدنیا که به قدر مقام کفیها و عمل لآخرت که به قدر بقاء کفیها و عمل لله به قدر حاجت که اله و عمل لله به قدر صبر که علیها. به اندازه ای که در این دنیا مقام داری به همون اندازه برای این دنیا مایه بگذار. و عمل دنیا به قدر مقام کفی ها، ببین چقدر تو این دنیا هستی. چقدر در این دنیا هستی؟ آیا میارزه با این کارهایی که داری میکنی؟ و عمل آخرتی که به قدر بقاء کفیها، اون مقدار برای آخرتت مایه بگذار که میبینی در این دنیا در اون طرف باقی هستی. در این دنیا چقدری؟ 60 سال. آخرت چقدری؟ به اضافه بی نهایت. به اضافه بی نهایت دیگه. حالا چند درصد از آخرتت را در دنیا هستی؟ میشه منهای بی نهایت. این میشه به اضافه بی نهایت، این میشه منهای بی نهایت. یعنی هیچ حدی نداره. اون وقت شما ببینید ما تمام هدفمون رو گذاشتیم برای منهای بی نهایت و از به اضافه بی نهایت آمدیم به طور کلی غفلت کردیم، چی در نظر نمیاد. امام مجتبی علیه السلام به جناده میفرماید: یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، برای سفرت مستعد باش و زاد خودت را برای اجلت تحصیل کن. و اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. برای دنیات اون اقدامی را بکن که انت تو برای همیشه هستی. وقتی یه شخصی بهش بگن آقا شما برای همیشه در این عرض کنم حضورتون که دنیا هستی، حالا یه کاری هم ازش فوت شد ابایی نداری، میگه ما که هستم، امروز انجام ندم فردا انجام میدم، پس فردا انجام میدم، فوت نمیشه. اما اگر حضرت میفهمد آخرتت را اینطور در نظر بگیر که تو فردا داری میمیری، وقتی که انسان یک کاری را باید انجام بدهد، یک نمازی را باید بخواند، برای اون طرف یک عمل خیری را انجام بدهد، در حالی که میداند فردا میمیره، همین الان یک ثانیه نمیذاره ترک بشه. میبینه همین یک ثانیه هم غنیمته. و سلاک و بزرگان همین غنیمت یک ثانیه را گرفتند. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. چرا؟ چون این دیگه از بین میره، این دیگه به جاش بر نمیگرده. این فرصتی را که خداوند به انسان داده در جلسه گذشته عرض کردم، این فرصت را بیهوده نداده، خیال نکنید. در ازای هر ثانیه از فرصت در این دنیا یک مقدار حسه وجودی خدا قرار داده. این حسه وجودی که از بین رفت دیگه چیزی جاش بر نمیگرده، بر نمیگرده. اون حسه وجودی بعد مال بعده، فردا مال فرداست. یعنی اگر شما فردا را یک عمل خیر انجام دادید، خیال نکنید این عمل خیر دیگه برای شما روز قبلتونم جبران میکنه. یک مرتبه روز قیامت میبینید به شما گفتن در روز جمعه این عمل خیر رو انجام ندادی. خدایا شنبه که انجام دادن. میگی شنبه این اثریست که الان داری میبینی، این مال شنبه، مال شنبه. جمعه پرونده توش خالیه. یک شنبه انجام دادم، دوشنبه انجام ندادم، یک شنبه اینها، دوشنبه خالیه، پرونده خالیست. اون وقت اون موقع از درون انسان سوزش پیدا میشه که دوشنبه رو جا گذاشتم، جمعه رو جا گذاشتم، سه شنبه رو جا گذاشتم، این ساعت فلان رو جا گذاشتم. در روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر این عمل، این انفاق، این کار خیر رو میتونستی انجام بدی، انجام ندادی، همون شد. حالا ساعت 5 انجام میدم، 5 مال 5، 4 دیگه هیچی جاش نیست، تمام شد. این حسه وجودی تمام شد. حالا میفهمی چه نعمتی خدا به ما داده در این دنیا؟ خب حال متوجه مسئله ما بودین؟ که این عمر ما بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده. در ازای این عمر هیچ چیزی دیگه جایگزینش نیست. هفته گذشته عرض کردم اون مقدار از این عمری که به ما ندهد، اون مقدارش را در برزخ میده، یک میل کم و زیاد نمیشه. اون مقدار که از این دنیا داده اونجا نمیده. خیال نکنید که حالا فرض کنید که در سن 60 سالگی از دنیا رفتید بقیهش رو میریم تو برزخ، نه، این خبران نیست، این مسائل این نیست. اگر میتوانستید، ببینید با این شرط، اگر می توانستیم در این مقدار از وقت کاری انجام بدیم و ندادیم دیگه بر نمی گرده. مسئله اینه. لذا امام مجتبی علیه السلام اینجا می فرماد و کن للآخره کأنک تموت غدا، برای آخرتت اونطور باش که همین الان داره فرصت از بین میره. اینطوری باش، یعنی هر لحظه. مرحوم آقا بارها میفرمودن من بر عمر خودم زنین بودم. زنین یعنی چی؟ یعنی بدگمان، یعنی گمان خوب نسبت به عمرم نداشتم. دائما خیال میکردم من الان 10 دقیقه دیگه از دنیا میرم. واقعا ببینید اگر شخص این موقعیت رو داشته باشه، دائما در ذهن خودش تصویف را کنار بگذاره، بلکه همیشه خودش را سر وقت احساس کند، وقتی که چیکار میکنه؟ هیچ عملی را نمیذاره از او فوت بشه. و عمل لله به قدر احتیاجی که الگ، اونقدر برای خدا کار انجام بده که احساس نیاز و احتیاج به اون میکنی. ما چقدر به خدا احساس نیاز داریم؟ هیچ. راحت و اون که در حساب ناید مایی. حالا خدا هم همینو میگه، یه اون که در حساب ناید مایی. همه کار میکنیم صبح تا شب. واقعا ببینیم صبح تا شب چقدر برای خدا مایه گذاشتیم. حساب کنیم دیگه، از صبح ساعت 7 که آفتاب میزنه حساب کنیم، 5 ساعت تا ساعت 12، ساعت 5:30 هم که غروب میشه 10 ساعت و نیم، و 3-4 ساعت بعدش هم 2 ساعت بعدش هم که آدم میخوابه. این مدت رو در یه ورق بنویسیم، اون مقداری که حواسمون پی مسائل دیگه بود، اون مقداری که حواسمون توی جریانات اون طرف بود، بیایم یه دونه محاسبه کنیم، یه جدولی، یه چیزی ببینیم چقدره. اون وقت میبینیم به خدا چقدر احتیاج داریم و به خلق خدا چقدر احتیاج داریم. خلق خدا و من لله به قدر حاجتی که الهی دیگه. حالا همینه، بزرگان اینطور فرمودن، انشاءالله هم راست فرمودن. اینها راست میگن، اگر کلام راستی هست در اینهاست. و عمل لنار به قدر صبری که علیها، به همون اندازه که تحمل ورود در آتش رو داری اونجا اون در نظر بگیر، مایه بگذار، به همون اندازه. ببین چقدر میتونی تحمل کنی. مردم گیجند، مردم خوابند، مردم بیهوشند، آمپول بیهوشی به اونها زدند. الناس نیام اذا ماتون تبهو، مردم خوابند. آدم خواب چیزی را نمی فهمد، ادراک نمی کند. ما بیهوشی، هر عملی را انجام می دیم، هر کاری را می کنیم. اون سوزندگی اون عمل که سوزندگی دوری از حق است، سوزندگی ظلمت است، سوزندگی کدورته، او را احساس نمی کنیم. آدم بیهوش، سوزنش میزنن، میخ بهش فرو میکنن، چاقو بهش فرو میکنن، هیچ نمیفهمه. اما وقتی که به هوش میاد میبینه تمام بدنش سوراخ سوراخه، از تمام بدنش داره خون میاد و از شدت درد دوباره به هوش میره، دوباره به هوش میاد، اصلا نمیتونه تحمل کنه. چرا موقعی که سوزن فرو میرفت و چاقو فرو میرفت اون موقع متوجه نبود؟ اون موقع بیهوش بود، حس نداشت، ادراک نداشت، بصیرت نداشت، فکر نداشت، تعقل نداشت. فقط یک چیز میدید، فقط یک محور میدید. هرچه آمدن و گفتن مطلب از این قراره و حق سرشون رو پایین انداختن، توجه نکردن. یک مرتبه ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. درست شد؟ پس این حقیقت دنیا و این حقیقت تجارت و این حقیقت چی؟ حقیقت ذکر. الا و ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بدانید که خداوند متعال در ایام دهر، در روزگار، یک موقع هایی رو داره، یک مواقعی را دارد. متوجه باشید که خودتون را در معرض اون جذبه ها و نفحات قدسی او قرار بدید. این دنیا این چیزا درش هست، اگر قرار ندید اون گذشته و دیگر بر نمیگرده. حالا یه مسئله دیگری بعد پیش بیاد، اون مال اونه، این به این کار نداره. درست شد؟ یک چشم زدن غافل از اون یار مباشید، شاید که نگاهی کنه آگاه نباشید. انشاءالله خداوند توفیق اطاعت و بندگی و سرسپردگی و بینش و بصیرت و از خود گذشتگی و به او پیوستگی را به همه ما عنایت کند. ما را در تحت مقام ولایت عظما و مطلقه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف از هر انحرافی مصون و محفوظ بدارد. دست ما از دامان اهل بیت و اولیا کوتاه مگردانند، در دنیا از زیارت آنها و در آخرت از شفاعتشان محروم مفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.